صفحه 200 برای پر کردن خندق از شب استفاده می شد و چون شب زمستان طولانی است بهتر می توانستند از کار شب نتیجه بگیرند و مدافعین کرمان هم در تاریکی افراد را درست نمی دیدند و نمی توانستند آنها را به قتل برسانند یا اینکه مجروح کنند و کسانی که شب تا صبح کار می کردند و با خاک و سنگ بعضی از نقاط خندق را می انباشتند می توانستند بعد از اینکه هوا روشن شد در سربازخانه های گرم بخوابند و استراحت کنند و شب دیگر برای کار آماده باشند. وضع محصورین حتی بعد از رفتن آوارگان از شهر کرمان بهتر نشد و علاوه بر گرسنگی سرما سبب آزار سکنه کرمان گردید. در شهر هرچه را که می توانستند به سوزانند سوزانیده بودند و تمام درخت‌های شهر را انداختند و سوزانیدند. طبق قاعده کلی سرما و گرسنگی برای از پا در آوردن سکنه کرمان دست به دست هم داد. اگر کرمانی ها غذا داشتند که تناول کنند از سرما رنج نمی بردند و هرگاه آتش داشتند که خود را گرم نمایند از گرسنگی از پا در نمی آمدند. در زمستان آن سال طوری سرما شدت کرد که اگر یک سرباز در پایان شب بدون احتیاط لوله تفنگ خود را به دست می گرفت پوست دستش از شدت سرمای لوله تفنگ از دست جدا می گردید و سرمای شدید کرمان فلزات را چون آهن سرخ شده سوزنده کرده بود. سربازان قشون آقا محمد خان قاجار هم از شدت سرما ناراحت بودند ولی نه مثل مدافعین کرمان، زیرا غذای فراوان و آتش و خوابگاه داشتند و آقا محمد خان قاجار هم آنها را به کار می گماشت و نمی گذاشت که بیکار بمانند و وادارشان می کرد که برج متحرک و نردبان بسازند و مثل کارگران بعضی از قسمتهای خندق را با خاک پر کنند. آقا محمد خان قاجار می دانست که برای سربازان بیکاری در دوره زمستان یک عارضه نامطلوب است و آنها را خام و تنبل خواهد کرد و ارزش جنگی سربازان را ضعیف خواهد نمود. لذا پیوسته به افسران می گفت که نگذارند سربازان بیکار بمانند و هر روز آنها را به کار بگمارند و به آنها بفهمانند که در هر ساعت چه هنگام روز و چه در موقع شب ممکن است لطفعلی خان زند از شهر خارج شود تا اینکه بتواند خود و سربازانش را نجات بدهد و آنها باید برای جنگ با خان زند آماده باشند. در داخل کرمان فکر خروج از شهر ولو منتهی به قتل تمام مدافعین گردد پیدا شده بود. خان زند گفت با ادامه این وضع تا آخرین نفر از گرسنگی خواهیم مرد، ولی اگر از شهر خارج شویم و مبادرت به حمله کنیم امیدواری هست که بتوانیم خود را نجات بدهیم و اگر در حال پیکار کشته شویم وضع ما با مردن در این شهر از گرسنگی تفاوت نخواهد داشت. یک نفر نوشته است که وضع کرمان از حیث آذوقه به قدری بد بود که مردم لاشه اموات را می‌خوردند. بارها اتفاق افتاده در شهرهای محصور مردم از گرسنگی لاشه اموات را خورده اند، ولی بعید است که این واقعه در کرمان اتفاق افتاده باشد، زیرا مردم کرمان از مسلمین متعصب به شمار می آمدند و احکام مذهبی را به دقت به موقع اجرا می گذاشتند و از منهیات پرهیز می نمودند و یکی از چیزهایی که در دین اسلام جزء منهیات به شمار می آمد خوردن لاشه اموات است. در بعضی از مواقع که بقای زندگی یک نفر وابسته به خوردن لاشه می باشد و اگر نخورد خواهد مرد مجاز شمرده شده، ولی خوردن لاشه جانوران نه لاشه انسان و خوردن لاشه آدمی در همه حال حرام است. چرا لطفعلی خان زند که می دانست بر اثر دوام محاصره تمام مردم شهر و سربازان او از گرسنگی خواهند مرد از شهر خارج نشد و به قشون آقا محمد خان قاجار حمله نکرد تا اینکه راه را بگشاید و برود یا اینکه به قتل برسد؟ جوابش این است که وقتی خان زند به فکر افتاد که از شهر خارج شود و به قشون آقا محمد خان قاجار حمله برگردد، شایعه متارکه جنگ و حتی آشتی به وجود آمد و گفته شد که حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی واسطه شده که آقا محمد خان قاجار دست از محاصره شهر بردارد و برود، مشروط بر اینکه خان زند التزام بدهد که در آینده اقدامی علیه آقا محمد خان قاجار ننماید. آیا به طوری که گلدسمیت انگلیسی نوشته این شایعه را جاسوسان حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی در کرمان به وجود آوردند؟ سرهنگ گلدسمیت می گوید لطفعلی خان زند مردی شجاع بود و محصورین کرمان از فرط گرسنگی ناامید بودند و افراد ناامید که بیم از فدا کردن جان ندارند متحور می شوند. وقتی صحبت از این پیش آمد که لطفعلی خان زند و مدافعین از کرمان خارج شوند و به قشون آقا محمد خان قاجار حمله ور گردند، حاجی ابراهیم خان کلانتر که به وسیله جاسوسان خود پیوسته از اوضاع کرمان اطلاع داشت و آقا محمد خان را مطلع می کرد، ترسید که مبادا شجاعت لطفعلی خان زند و ناامیدی مدافعین کرمان سبب شکست خوردن آقا محمد خان قاجار و پیروزی خان زند شود و برای اینکه لطفعلی خان زند را از خروج از شهر ممانعت نماید، شهرت داد که بین او و خواجه قاجار میانجیگری خواهد کرد تا اینکه جنگ متارکه گردد و حتی وسیله آشتی طرفین را فراهم خواهد نمود. لطفعلی خان زند آقا محمد خان قاجار را نمی شناخت مگر از روی شایعات عمومی. لطفعلی خان زند هرگز با آقا محمد خان قاجار به سر نبرده و از روحیه و اراده و پشتکارش اطلاع درست نداشت. وی از روی شایعات عمومی خواجه قاجار را مردی ممسک و اندکبین به شمار می آورد و حاضر نبود قبول کند که پیشرفت‌های خواجه قاجار معلول لیاقت وی می باشد. لطفعلی خان زند موفقیت‌های خواجه قاجار را ناشی از اقبال وی می دانست، غافل از اینکه اقبال یعنی تصادف سود بخش و ممکن است یک مرتبه به انسان مساعدت کند و در زندگی در یک فرد همواره تصادف‌های سود بخش بروز نخواهد کرد و هر کس که در زندگی به موفقیت ثابت و دائمی میرسد بدون تردید دارای خصلتی میباشد که ضامن موفقیت او شده است. اگر خان زند آقا محمد خان قاجار را میشناخت، میفهمید محال است آن مرد بعد از محاصره طولانی هنگامی که خود را در آستانه پیروزی میبیند دست از محاصره کرمان بردارد و به مدافعین فرصت بدهد که جان بگیرند و از خارج کمک دریافت نمایند. اگر آن شایعه در آغاز محاصره کرمان شیوع می‌یافت، لطفعلی خان زند مجاز بود که باور کند و امیدوار شود که خواجه قاجار دست از محاصره برخواهد داشت و خواهد رفت، چون فکر می‌کند که ادامه محاصره شهر غیر از اینکه وی را متضرر نماید سود دیگر ندارد. اما بعد از اینکه مردم کرمان از فرط گرسنگی مجبور شدند که به قول یکی از مورخین لاشه اموات را بخورند و آقا محمد خان قاجار هم از آن واقعه اطلاع داشت، دست از محاصره بر نمی داشت، زیرا می دانست که پیروزی نهاییش نزدیک است و از مردی چون لطفعلی خان زند بعید بود که آن شایعه را راست بداند. ولی وضع کرمان به شکلی در آمده بود که در روحیه مردی دلیر و واقع‌بین چون لطفعلی خان زند مؤثر واقع گردیده و این دومین اشتباه آن مرد شجاع به شمار می آمد و اشتباه اولش این بود که خود را در کرمان محصور کرد و اشتباه دومش این که شایعه متارکه جنگ و آشتی را پذیرفت. اما وضع کرمان طوری شده بود که حتی مردی واقع‌بین مانند لطفعلی خان زند را تحت تأثیر زیاد قرار داد و او اندیشید که شاید بتوان بدون مبادرت به جنگ به آن وضع خاتمه داد و مردم و سربازان را از گرسنگی رهانید. مردم کرمان علاوه بر سرما و گرسنگی از هوای تیره و آلوده ناراحت بودند. وضع طبیعی کرمان طوری است که در فصل زمستان هم در آنجا شمار روزهای آفتابی بیش از ایام ابرآلود است و هنگامی که فصل نزول برف میرسد بیش از یک یا دو روز هوا ابرآلود نیست و برف میبارد و هوا صاف میشود. ولی در آن فصل زمستان که کرمان تحت محاصره بود مدت 20 روز آفتاب از زیر ابر خارج نشد و 20 شبانه روز هوا پر از ابر بود، آن هم ابر یک نواخت و صاف مثل ابری که هنگام باریدن برف در فضا به وجود می آید و مردم هر بامداد فضا را تاریک می دیدند و هر شب به امید اینکه ستاره ببینند نظر به آسمان می دوختند، اما ستاره به چشمشان نمی رسید. روزها به مناسبت ابرآلود بودن فضا تا ربع دوم روز هوا تاریک بود و بعد از اینکه ربع سوم می‌گذشت باز هوا تاریک می‌شد و در آن فصل سرما که اکثر مردم کرمان گرسنه بودند مشاهده فضای ابرآلود آنها را مایوس‌تر می‌کرد. آن واقعه اگر در یکی از شهرهای شمال فرانسه اتفاق می‌افتاد کسی را کسل نمی‌کرد و مردم بعضی از بلاد شمال فرانسه در فصل زمستان گاهی مدت یک ماه آفتاب را نمی بینند بدون اینکه افسرده شوند، چون عادت کرده اند که در زمستان بدون آفتاب به سر ببرند. اما تاریکی برای مردم کرمان کسالت آور بود و مزید بدبختی آنها می شد. لطفعلی خان زند هم مانند کرمانی ها از هوای آلوده به ابر مکدر می گردید، چون او نیز در منطقه متولد گردیده که در بیشتری از روزهای زمستان در آنجا آفتاب میتابد تا چه رسد به ایام تابستان. وقتی خان زند امیدوار شد که با میانجیگری حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی به مناسبت حقی که لطفعلی خان زند به او داشت جنگ متارکه خواهد گردید و آقا محمد خان قاجار قشون خود را از کرمان خواهد برد، از خارج شدن از شهر و حمله به سپاه حاجی قاجار منصرف گردید. لطفعلی خان زند اقدام حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی را اینطور توجیه کرد که وی خواسته عمل گذشته خود را جبران کند و خدمتی بنماید تا اینکه لطفعلی خان زند از گناه سابقش بگذرد و بار دیگر او را پیرو مقربان در آورد. صفحه 203 ارادت خان زند به شیخ شبستری. چون خان زند شایعه امکان متارکه جنگ را راست دانسته بود، شایعه مربوط به این که کلانتر شیرازی می‌خواهد گناه گذشته را جبران کند نیز راست دانست و طبق عادت از کتاب گلشن راز تصنیف شیخ محمود شبستری تأفل زد و فال او امید بخش آمد و در همین ایام بود که وی به اطرافیان خود در کرمان راجع به شیخ محمود شبستری عارف مشهور صحبت کرد و خیلی آن مرد وارسته را ستود. لطفعلی خان زند با اینکه جوان بود شیخ شبستری را خوب می شناخت و راجع به وی اطلاعات زیاد داشت و در کرمان که مدتی هم مسکن شیخ شبستری بود و به روایتی در آنجا متأهل شد، تا آن تاریخ کسی شیخ محمود شبستری را آنطور که لطفعلی خان زند نقل می کرد نشناخته بود. علاقه خان زند به شیخ محمود شبستری در این عصر غیر عادی جلوه می کند، چون در این دوره کسانی به عرفا و صوفیان علاقه پیدا می کنند که مقداری از عمرشان گذشته باشد و جوانها در این عصر به صوفیان و عرفا ابراز علاقه نمی نمایند. اما در گذشته جوانها هم نسبت به عارفان ابراز علاقه می کردند و خود شیخ محمود شبستری از سن 14 یا 15 سالگی طالب عرفان گردید و لطفعلی خان زند و اطرافیان می گفت وقتی شیخ محمود شبستری زندگی را بدرود گفت 33 سال از عمرش می گذشت و او در سال 725 هجری قمری زندگی را بدرود گفت. توضیح حاشیه. به روایتی شیخ محمود شبستری در سال 717 و به روایتی در سال 719 و به روایت دیگر در سال 725 هجری قمری زندگی را بدرود گفت و جسد او را کنار قبر استادش بهاءالدین یعقوب تبریزی دفن کردند. ادامه متن. خانزند اظهار می کرد که شیخ محمود شبستری چندین کتاب نوشته که یکی از آنها مثنوی سعادت نامه است در 3000 بیت و دیگری کتابی است به اسم منهاج العابدین که در واقع ترجمه کتاب منهاج العابدین غزالی است، ولی هیچ یک از تألیفات شیخ محمود شبستری از حیث شهرت به کتاب گلشن راز او نمی رسد. مردم کرمان گلشن راز را می خواندند و بعضی از آنها مثل خان زند با آن فال می گرفتند، ولی نمی دانستند که آن کتاب که مشتمل بر 1000 بیت است به تحقیق 993 بیت چگونه نوشته شد. و لطفعلی خان زند به اطرافیان می گفت در دوره زندگی شیخ محمود شبستری در خراسان امیری بود به اسم امیر حسین عالم، متخلص به حسینی، که به عرفان علاقه داشت و خود را از مریدان سهروردی معروف بانی مکتب عرفانی اشراق می دانست. امیر حسین ابن عالم، امیر خراسان، 17 سؤال از مسئله های عرفانی را که می دانست از مشکلترین پرسش های عارفانه می باشد نوشت و برای شیخ محمود شبستری فرستاد و گفت از تو تقاضا می کنم که جواب این سؤالات را بدهی، مشروط بر اینکه جواب های تو در خور فهم عموم باشد، نه فقط فیلسوفان و عارفان، زیرا جواب بعضی از این سؤال ها از طرف دیگران داده شده اما نه به طوری که همه بتوانند بفهمند، و بهتر آن که جواب ها را به شعر بدهی، چون آزموده شده که مسائل عرفانی وقتی در قالب نظم مطرح شود مشروط بر این که ساده و در خور فهم عموم باشد زود به حافظه سپرده می شود. شیخ محمود شبستری که تا آن موقع شعر نسروده بود جوابی برای امیر خراسان نوشت و گفت من تا امروز شعر نسروده ام و بیم دارم که هرگاه جوابهای امیر را به نظم بدهم اشعارم سست جلوه کند. امیر خراسان گفت در مسائل عرفانی آنچه اهمیت دارد معنا می باشد نه لفظ. و شیخ محمود شبستری وقتی دریافت که امیر خراسان اصرار دارد که جوابهای او را به نظم بخواند شروع به سرودن اشعار گلشن راز کرد. بعد از اینکه سرودن اشعار گلشن راز به اتمام رسید، شبستری نسخه ای از آن را به خط خود نوشت و برای امیر خراسان فرستاد و این نسخه از گلشن راز به خط خود شیخ محمود شبستری اینک نزد من است. امیر حسین ابن عالم بعد از اینکه گلشن راز را خواند و جواب تمام سوالات خود را در آن مطالعه کرد، از شیخ محمود شبستری خواست که نزد او برود و شیخ که در آن موقع بیمار بود و بعضی گفته اند که مبتلا به مرض سل بود، دعوت امیر حسین ابن عالم را پذیرفت و راه خراسان را پیش گرفت و مدت 6 ماه نزد امیر حسین ابن عالم بود و در تمام آن مدت مورد تکریم قرار گرفت و بعد به آذربایجان مراجعت کرد و به طوری که گفتم در سن 33 سالگی زندگی را بدرود گفت. کتاب گلشن راز بعد از شیخ محمود شبستری خیلی منزلت پیدا کرد و عده‌ای از عارفان آن کتاب را مورد تحسین قرار داده اند و بعضی از آنها کتاب‌هایی راجع به گلشن راز نوشته اند که من آن کتاب‌ها را هم دارم و در آن کتاب اشعار گلشن راز مورد تفسیر قرار گرفته و معانی آن اشعار را توسعه داده اند. اگر کسی آن کتاب‌ها را نخوانده باشد از اشعار گلشن راز می‌تواند جواب 17 سؤال عرفانی را که امیر حسین ابن عالم از شیخ محمود شبستری کرده بود بفهمد، چون اشعار گلشن راز ساده است و فهم آنها آسان می باشد. ولی چون آن اشعار کوتاه است، اگر کسی کتاب‌های عرفا را که راجع به گلشن راز نوشته‌اند بخواند، معنای اشعار او را بهتر می‌فهمد. یکی از کسانی که کتابی راجع به گلشن راز نوشته و اشعار آن را تفسیر کرده، شاه نعمت الله ولی است که شما کرمانی ها او را بهتر از همه می شناسید. و شاه نعمت الله ولی که خود یکی از عرفای بزرگ بوده، خواندن گلشن راز را برای هر کس که بخواهد راه به عرفان ببرد واجب شمرده است. دیگر از کسانی که کتابی راجع به گلشن راز نوشته، سید نظام الدین محمود است که ملقب به داعی الله شیرازی می باشد. این عارف در سال 867 هجری قمری فوت کرده است. داعی الله شیرازی در کتاب خود راجع به گلشن راز مرتبه شیخ محمود شبستری را به قدری بالا برده که او را هم پایه انبیا معرفی کرده است. سومین عارف که راجع به گلشن راز یک کتاب نوشته، سید یحیی خلوتی فرزند سید بهاءالدین شیروانی است. این عارف در سال 868 هجری قمری زندگی را بدرود گفته و تا 50 سال قبل قبر او در بادکوبه مورد احترام بود. چهارمین نفر که در مقام تقدیر و تحسین گلشن راز برآمده و کتابی راجع به آن نوشته، شمس الدین نوربخش لاهیجی متخلص به اسیری است. این عارف در سال 912 هجری قمری زندگی را بدرود گفت. کسانی دیگر نیز هستند که کتاب‌هایی راجع به گلشن راز نوشته‌اند، ولی من آن کتاب‌ها را ندارم. نیکلسون دانشمند معروف انگلیسی و مترجم کتاب مثنوی جلال الدین رومی از 20 نفر نام می‌برد که هر یک کتابی راجع به گلشن راز نوشته‌اند. فرزندان شیخ محمود شبستری دانشمند شدند، ولی در عرفان به پای پدر نرسیدند و فقط یکی از آنها به اسم شیخ عبدالله در عرفان دارای شهرت شد و سلطان سلیم پادشاه عثمانی نظریه های عرفانی او را مورد تمجید قرار داد و از وی دعوت کرد که به قسطنطنیه پایتخت امپراتوری عثمانی برود و تا مدتی که شیخ عبدالله در قسطنطنیه بود، خزانه دار سلطان سلیم هر سه ماه یک مرتبه 5000 تومان عثمانی که در قسطنطنیه به اسم آقچه خوانده میشد به شیخ عبدالله می پرداخت و شیخ عبدالله در آن شهر مثنوی شمع و پروانه را به نام سلطان سلیم پادشاه عثمانی سرود و تا روزی که پادشاه عثمانی زنده بود در قسطنطنیه به سر می برد و بعد از مرگ سلطان سلیم که جوان مرگ شد و آذربایجان مراجعت کرد و مثنوی او که به نام سلطان سلیم ساخته بسیار جالب توجه است. در حالی که در کرمان سرما و گرسنگی حکم فرما بود، گاهی که لطفعلی خان زند مجال پیدا می کرد و مستمع به دست می آورد، از این نوع صحبت ها می کرد و بیشتر راجع به شیخ محمود شبستری حرف می زد و اشعار گلشن راز را می خواند و معانی شعرها را می شکافت و گاهی هم اشعاری را که خود او در عرفان گفته بود بر زبان می آورد و به طوری که گفتیم لطفعلی خان زند استعداد شعر گفتن داشت و اشعار عرفانی را نیز می سرود. خان زند که از میانجیگری حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی اطلاع حاصل کرده بود، تصمیم خروج از شهر را لغو کرد و منتظر گردید که آقا محمد خان قاجار اعلام کند که برای متارکه جنگ آماده است، ولی از طرف خواجه قاجار اقدامی برای مذاکره در خصوص متارکه جنگ نشد. خان زند نامه‌ای به خواجه قاجار نوشت و طبق معمول آن نامه را از حصار به خارج پرتاب کردند و در آن نامه لطفعلی خان گفت: من شنیدم که با میانجیگری حاجی ابراهیم خان کلانتر شما با متارکه جنگ موافق هستید و اگر آنچه شنیدم درست است نماینده‌ای انتخاب کنید تا اینکه با نماینده من راجع به متارکه جنگ صحبت کند. آقا محمد خان قاجار در جواب لطفعلی خان زند نوشت: اگر شما تسلیم بشوید جنگ خاتمه خواهد یافت و در غیر آن صورت جنگ آنقدر ادامه پیدا می کند تا اینکه شما به قتل برسید یا اینکه دستگیر شوید. آن وقت لطفعلی خان زند فهمید که شایعه متارکه جنگ صحت نداشته و اگر هم صحیح بوده آقا محمد خان قاجار تصمیم خود را تغییر داده است. آقا محمد خان قاجار که از اوضاع داخلی کرمان اطلاع داشت پیشبینی می کرد که خان زند بعد از اینکه آن جواب منفی را دریافت کرد ممکن است در صدد برآید از شهر خارج شود. خواجه قاجار می دانست که هرگاه لطفعلی خان زند از شهر خارج شود ناگزیر از دروازه ها خارج خواهد گردید، لذا توپ های خود را مقابل دروازه ها متمرکز کرد و سپرد که آنها را با چهار پاره پر کنند که اگر قشون لطفعلی خان زند از شهر خارج گردید سربازان را هدف چهار پاره های توپ قرار بدهند و معدوم نمایند. لطفعلی خان زند دید که توپ ها مقابل دروازه ها متمرکز گردیده و دانست که خواجه قاجار به چه منظور آنها را مقابل دروازه ها متمرکز کرده است. با اینکه توپ های خواجه قاجار هنگام خروج سربازان خان زند یک خطر مهلک بود، لطفعلی خان زند میخواست از شهر خارج شود. وی میدانست که ادامه محاصره کرمان همه و از جمله او را به هلاکت خواهد رسانید و به اطرافیان گفت: چون ادامه مقاومت ما در اینجا باعث نابودی همه خواهد شد، بهتر این است که از شهر خارج شویم و حمله کنیم و اگر کشته نشویم خواهیم توانست که خود را نجات بدهیم. ولی خان زند هنگامی این تصمیم قطعی را گرفت که مرض تیفوس عده‌ای کثیر از سربازان او را از کار انداخت. مرض تیفوس همواره ناشی از جنگ و محاصره به خصوص در فصل زمستان بوده است، زیرا در فصل زمستان در شهرهای محصور یا در مناطقی که آذوقه و سوخت و لباس کمیاب است مردم وسیله ندارند که خود را تمیز نگاه دارند و لباس را عوض کنند و حشراتی که ناقل میکروب تیفوس هستند روی بدن آنها جا می گیرند و تولید مثل می کنند و تیفوس که یک مرض مصری است عارضه افراد می شود. حشراتی که ناقل میکروب مرض تیفوس هستند در بعضی از جنگ ها قتل عام کرده اند و از جمله در دوره سلطنت سلطان سلیم دوم ملقب به خمار پادشاه عثمانی 50,000 ملوان و پاروزن کشتی های جنگی سلطان سلیم دوم در مدت 2 هفته از مرض تیفوس مردند و نیروی دریایی عثمانی که در آن عصر در نیمه دوم قرن 16 میلادی قوی ترین نیروی دریایی دنیا بود در ظرف 2 هفته بر اثر مرگ 50,000 ملوان و پاروزن مفلوج شد. در جنگ اول جهانی در این قرن هزارها سرباز فرانسوی و انگلیسی در سنگرها از مرض تیفوس ناشی از حشراتی که روی بدن آنها جا گرفته بودند مردند و دول فرانسه و انگلستان مجبور گردیدند که اتوکلاف‌های مخصوص به جبهه‌های جنگ بفرستند تا اینکه لباس سربازان را در اتوکلاف‌هایی که حرارت آنها به 300 درجه می‌رسید قرار بدهند تا اینکه حشرات از بین بروند. اتوکلاف دیگه بخار مخصوص ضد عفونی کردن لباس ها و آلات جراحی است و اگر دول فرانسه و انگلستان با سرعت برای دور کردن حشرات از لباس سربازان اقدام نکرده بودند ممکن بود تلفات تیفوس در ارتش های فرانسه و انگلستان از 100,000 تن تجاوز نماید. در کرمان نسوخت بود که مردم در سرمای زمستان به حمام بروند و بدن را بشویند و نه لباس یافت می شد تا اینکه مردم لباسی را که در بر دارند عوض نمایند و نه آذوقه به دست می آمد. چون وسایل بهداشت وجود نداشت حشرات روی بدن مردم جا گرفتند و مرض تیفوس را به وجود آوردند و عوارض گرسنگی هم سبب شد که مرض بر بنیه‌های ضعیف به زودی غلبه کند و مردم را به هلاکت برساند. سربازان لطفعلی خان زند هم مثل دیگران مبتلا به مرض تیفوس شدند و عده‌ای مردند و جمعی از آنها بر اثر بیماری از پا در آمدند و وسائل درمان هم وجود نداشت.